مشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس و هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم را ابقا کردند. حجت الاسلام مختوم، مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات، با ایرام این خبر افزود مقام معظم رهبری، احکام هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین حکم حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی به عنوان رئیس دفتر را برای دوره سوم و به مدت 5 سال دیگر تمدید فرمودند. دفتر تبلیغات اسلامی اولین نهاد فرهنگی و تبلیغاتی انقلاب است که به فرمان حضرت امام خمینی در بهار 1358 تأسیس شد. ابلاغ پیام احوال پرسی رهبر معظم انقلاب اسلامی از بشار اسد، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در دیدار سفیر جدید سوریه در ایران، پیام احوال پرسی و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری برای رئیس جمهوری سوریه را به وی ابلاغ کرد. آقای ولایتی در این دیدار سوریه را یکی از ستونهای محور مقاومت خواند و گفت رئیس جمهوری سوریه رهبری قوی و شجاع است که در مقابل همه حملات، دشمنی‌ها و توطئه‌ها ایستادگی کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه هفته گذشته در اطلاعیه اعلام کرد بشار اسد به بیماری کرونا مبتلا شده، اما حال عمومی وی خوب است و در قرنطینه به سر می‌برد. در آیین اختتامیه که هفتمین همایش اندیشه و قلم ارتش، مجموعه کتاب‌های تبیین نقش فرماندهی معظم کل قوا در ارتش رونمایی شد. در این همایش از کتاب‌های اطلس حضور ماندگار فرماندهی معظم کل قوا در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، نقش فرماندهی معظم کل قوا در حفظ ارتقا و اطلاعی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه پس از انقلاب و ارتش سرافراز در کلام رهبری رونمایی شد. امروز با رونمایی از شهر جدید موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه دیگری از تقویت توان بازدارندگی ایران نمایان شد. آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو با حضور سرلشکر سلامی برگزار شد. در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد. فرمانده کل سپاه در این مراسم تاکید کرد در دوران تحریم به پیشرفت‌های فناورانه بزرگ در عرصه دفاعی دست یافته. رئیس جمهور تاکید کرد اقدامات انجام شده برای تهیه و تامین واکسن کرونا در شرایط سخت تحمیل شده به کشور افتخارآمیز است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی پس از دریافت گزارش دستگاه‌های زیربط در خصوص اقدامات انجام شده در مسیر تهیه و تامین واکسن مطمئن افزود اینکه توانستیم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور، عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت بزرگ ایران است. پس از اثر بخشی 90% مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا به نام کوف ایران برکت، مراحل دوم و سوم آزمایش انسانی این واکسن نیز آغاز شد.
با این دو تزریق اولین واکسن ایرانی وارد مرحله دو و سه مطالعات بالینی میشه.
با این تجهیزاتی که داره درست میشه میتونیم در ماه میلیون ها دوز واکسن داشته باشیم، شاید زودتر از خیلی کشورهای دیگه.
خبر خوبی که من قول داده بودم به مردم و امروز میخوام عرض کنم، بهره برداری از فاز اول صنعتی سازی و تولید انبوه این واکسن هست که با ظرفیت 3 میلیون دوز در ماه شروع شد.
افرادی که اولین واکسن ایرانی رو در مرحله بالی میزدن، میتونم بپرسم چرا حاضر شدید واکسن ایرانی رو بزنید؟
به خاطر مردم،
به خاطر کشورم و به خاطر بشریت.
دو تا خواهر با هم دیگه داوطلب شدیم و نفر ششم و هفتم.
عوارض خاصی هم نداشت که من بخوام اذیت بشم.
سربلندی کشورهای اسلامی به علم و دانششونه و ایران سرمد بشه انشالله تو این واکسن کرونا.
شهرهای مشهد و قم آمادگی پذیرش زائر و مسافر در روزهای آینده را ندارند. دبیر کارگروه و مراقبت درمان کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز گفت ما از همه مردم کشورمان می خواهیم که به شهرهای مذهبی از جمله مشهد مقدس سفر نکنند، زیرا که خطر ابتلا به ویروس کرونا در مشهد بسیار زیاد است. دکتر انجیدنی افسود اگر مسافری هنگام ورود به مشهد مبتلا به ویروس کرونا و یا مشکوک به کرونا باشد 15 روز قرنطینه می شود و بهتر است که در چنین شرایطی مسافرت غیر ضروری انجام نشود. رئیس ستاد هماهنگی امور زائرین استانداری قم هم گفت گرچه قم همکنون در وضعیت آبی قرار دارد، اما برای حفظ این شرایط اصل بر نپذیرفتن مسافر و زائر است. ماندگاری اقدامات فرهنگی مستلزم دوری از هیجانات است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دومین روز اولین همایش ملی تشکل‌های شاخص مردم نهاد با عنوان هوای نو با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اجرایی نیست گفت همکنون نیازمند ثبات و استمرار در کارهای فرهنگی هستیم. حجت الاسلام عاملی در این حال با اشاره به سند مهندسی فرهنگی کشور افزود با وجودی که این سند از سوی دو رئیس جمهور ابلاغ شده است، اما بعد از گذشت یک سال از تصویب آن به تازگی جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور با محوریت این سند برگزار شده است. حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در حاشیه این همایش اظهار داشت
مردم حق دارن دغدغه‌مند بشن نسبت به فرزندانشون، نسبت به سپهر فرهنگی این جامعه. نگرانی هایی دارن، دغدغه هایی دارن. نمایندگانی از تشکل های مردمی شاخص و قدرتمند و موفق که مورد اقبال مردمن به نمایندگی از مردم دغدغه هاشون رو میگفتن. دومی که با جمع خوبی از مسئولین هم دیدار دارن، نشست دارن و دغدغه هاشون رو منتقل میکنن، بعضیاشون مطالبه میکنن، بعضیشو پیشنهاد میدن. حتما این منشأ استفاده های در سطوح مختلف در دستگاه مختلف کم و زیاد توی حاکمیت خواهد شد. ما واقعش خادم مجموعه های فرهنگی مردمی چون هستیم، تقریبا تکلیفمون روشن و واضحه. بعضی از مطالبات متوجه خود ماست که عمده اینها تو مسیر پیگیری است و فکر میکنم خیلیش تو 1400 حد خوبی محقق میشه.
فراخوان دریافت آثار سومین دوره همایش ملی کتاب سال بانوان اعلام شد. خانم حقانی معاون پژوهشی جامعه زهرا در گفتگو با خبر رادیو معارف مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش را تا پایان تیر 1400 عنوان کرد.
فراخوان دریافت آثار سومین دوره همایش ملی کتاب سال بانوان در چند سطح رساله های سطح 4 و دکتری، آثار تالیفی که توسط بانوان صورت گرفته و آثار ویژه در موضوع زن و خانواده از آقایون و بانوان و بخش مقالات که عرصه هایی که بانوان در این زمینه قلم زدن و تالیفات مقاله ای داشتن به صورت بخش ویژه دریافت آثار خواهد شد. گستره کلی آثار ما عرصه علوم اسلامی و انسانی خواهد بود و پذیرای جامعه نخبگانی و تألیفات اونها هستیم. یکی از کارهایی که در واقع ما روی کرده همایش سوم انشالله خواهیم داشت این هستش که تغییر روی کرده ما از ملی به بین‌المللی انشالله خواهد بود.
و دادستان کل کشور از بسته شدن برخی سایت‌های فعال در زمینه قمار و شرط‌بندی خبر داد. حجت الاسلام منتظری در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال 99 گزارشی از برخورد با سایت‌های قمار و شرط بندی ارائه کرد و از مسدود شدن برخی سایت‌های فعال در این زمینه و همچنین مسدود شدن تعدادی از حساب‌های بانکی مرتبط با آنها خبر داد. به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه‌شنبه 26 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با دوم شعبان سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شریم شب به افق قم ساعت 23:34 دقیقه زمان از آن صبح فردا ساعت 4:53 دقیقه و طول افتاب ساعت 6:16 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من عرض کنم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موضوع برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجای مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای علی حجتی زاده صدا بردار، گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما در 25 بهمن در خصوص طرح جامعه خانواده با آیت الله دشتی رئیس مؤسسه پژوهشی مبنا صحبت کردیم، مؤسسه در واقع مؤلفه‌های بنیادین نظام اسلامی. بحثمون یه مقدار ناقصمون در اون برنامه گفته شد که در واقع رسالت مرکز مؤلفه‌های بنیادین نظام اسلامی در واقع بحث آسیب شناسی، مسائل شناسی در خصوص دین، نهادهای دین، فرهنگ دینی است و ایشون چند در واقع ابر مسئله رو مطرح کردن. بحث اختلال در نهاد خانواده، اختلال در آموزش، نهاد آموزش، اختلال در نهاد رسانه و فضای مجازی و همینطور نظام اداری کشور و در خصوص طرح جامعه خانواده مسائل زیادی مطرح شد. برخی از چیزا موند در واقع در اون برنامه، از جمله بحث راهکارها و راهبردها که قرار شد در این برنامه در برنامه دیگه باشون صحبت کنیم که امشب اینطور فضو داریم. آقای دکتر دشتی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر و خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم و ایام شعبانیه رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر دشتی در برنامه اول در واقع در مورد راهکارهای اجرایی از خصوص وضعیت شناسی، آسیب شناسی، راهبرد پردازی و ارائه راهکارها و شرح وظایف نهادها در بحث خانواده صحبت فرمودید. بحث راهبردها و راهکارها رو قرار شد در یک برنامه دیگری با هم صحبت کنیم، ولی این برنامه وعده ماست و بفهمید که این تر اول بفهمید در مجلس به کجا انجام میده. حالا فرمودید که هم کمیسیون فرهنگی هم مرکز پژوهش‌ها در واقع تلاش دارن برای اینکه این تر به نوعی در قانون خودشون هم گنجانده بشه. تو این یک ماه های اتفاق جدیدی افتاده یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که در خصوص نهاد خانواده خوشحال هستم که تحرکات بسیار خوبی در سطح کشور در حال انجام هست و ما اینها رو داریم رصد میکنیم، هم در مجلس در واقع اون قانون تعالی جمعیت خانواده به جاهای بهتری داره میرسه، همین که مؤسسات پژوهشی و مراکز حوزوی در این قضیه خوب فعال شدن. ما سال 98 یک سند تحکیم خانواده برای استانداری قم کار کرده بودیم در هیئت اندیشه ورز استانداری قم که مسئولش با مرکز پژوهش مبنا بود. به حمد الله شنیدیم که در واقع اون کلینیک خانواده که ما پیشنهاد کرده بودیم در اون سند در استانداری محترم قم، این رو از 1400 دیگه کلید میزنن و شروع میکنن انشاءالله کلینیک خانواده رو تأسیس کردن.
درست.
خب این باعث خوشحالیه این تحرکات، ولی خب اینها کافی نیست و خیلی از راهکارها هنوز اجرایی نشده یا امکان اجرایی شدن رو پیدا نکرده. آقای امامی اگر اجازه بدید من به اصطلاح عرض بکنم که اجرایی سازی پژوهش ها
بله
و اتصال پژوهش به اجرا یک فنی لازم داره، یک روشی میخواد که اون از اهداف اقدامات مهم مرکز پژوهش مبنا هست. الحمدلله ورود کردیم، جا جدیدترین روش عملیاتی کردن پژوهش‌های مسئله محور مثل هم بحث خانواده
درست
که در دنیا داره رایج میشه و خیلی کم هنوز داره انجام میشه روش PDIA هست، روش انطباق مداوم مسئله محور. اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه
بگید بعد مخاطبین داخل عام برنامه مثل من که به حال در سطح خاصی هستیم متوسط هستیم بفرمایید که بتونیم متوجه بشیم.
عزیزید شما ببینید بالاخره باید این یه جایی مطرح باید بشه، یعنی جایی مختلف از جمله رسانه. این روش در واقع ویژگی هایی داره، به جای انتقاد و نق زدن به عمل متقابل میپردازه. یعنی رفت و برگشتی پژوهش رو با نهاد اجرا متصل میکنه و کم و کسری های به اصطلاح این رو برآورده میکنه و به اصطلاح پس زمینه ها رو بررسی میکنه، قوانین و قواعد رو بررسی میکنه، کم و کسری اونها رو برآورد میکنه و برطرف میکنه. یعنی بین نهاد پژوهش و نهاد اجرا یک رفت و برگشت وجود داره. یعنی ببینید الان در کشور ما یا خیلی از کشورها همینها بگم نگم فقط کشور ما اینجوریه، سازمان ها راه حل محورن، راه حل هایی رو میرن پیدا میکنن، از جاهای دیگه کپی برداری میکنن، میان اجرا میکنن. در حالی که روش مسئله محور اینجوری نیست، به عین طبیب مسئله رو پیدا میکنه، داروش رو پیدا میکنه، روش تست میکنه، بعدم میاد دوباره رصد میکنه آیا اثر کرده یا نکرده، دارو رو اصلاح میکنه، تکمیل میکنه. این روش بسیار روش کارآمدی هست.
توی علوم مرتبط با علوم انسانی هم که به هر حال بحثای خانواده و فرهنگی هم جزی از اونه، همین روش جواب میداره تو داشتی یا نه؟
دقیقاً برای
این مثالی که از توی جسارت من ببخشید، این بحث دارو و پزشکی به هر حال یه چیزای تجربی کاملا در واقع این بحث مسئله محور خیلی عملیاتی شدنش ممکنه محقق بشه، ولی تو مباحث علوم مرتبط با علوم انسانی که خیلی از عوامل آیتم های دیگه در واقع به نوعی تأثیر میذاره شاید اینا تحت تأثیر قرار بگیره.
احسنتم. حالا من میخواستم مثال بعدی رو عرض بکنم.
درخشید.
ما در مثال این بحث تابعیت فرزندان به اصطلاح ایرانی که از مادران ایرانی بودن ولی پدران به اصطلاح خارجی داشتن،
بله،
با همین روش، روش PDIA جلو رفتن یکی از مؤسسات و طی 9 سال اینو حلش کردن. با اینکه یک مسئله بسیار پیچیده چند وجهی اقتصادی، خارجی، داخلی، امنیتی و غیره بود. این روش اتفاقا برای مسائل پیچیده است.
درست.
برای مسائل ساده هر راه حلی رو که شما کپی برداری بکن جواب میده. برای مسائل پیچیده مثل مسائل علوم انسانی این روش کاربرد بسیار خوبی داره. حالا چون شما میفرمایید که خیلی ما وارد بحث تئوریک و نظری نشیم، من وارد جزئیات این روش نمیشم، اما سعی میکنم در جریان کاری توضیحاتی بدم.
بسیار خوب.
نهاد خانواده آقای امامی ده ها مسئله داره، از مسئله تأخیر در ازدواج، انحراف در ازدواج گرفته تا بحث فرزندآوری و تربیت درست و دینی و تا بحث به اصطلاح طلاق و فروپاشی و طلاقهای عاطفی و غیره، خیلی مسئله داره
که هر کدومش هم عوامل و بقول شما مسئله های زیادی داره.
احسنتم. عوامل متعدد داره، ده ها راهکار داره و خب بعضی هم هنوز راهکار مشخص ممکنه پیدا نشه. اما میخوام بگم من اینها رو در سه دسته قرار میدم: راهکارهای هنجاری که مربوط هست به بحث قانون، گفتمان، فقه و غیره.
خب.
راهکارهای ساختاری مثل تأسیس نهاد یا تمرکز نهادها یا انسجام نهادها.
بله.
و راهکارهای عملکردی که این نهادهای مربوطه، ساختار مربوطه، این اقدامات رو باید انجام بدن، مثل آموزش، مثلا مراقبت و غیره.
درست.
اما همه اینها یک راه حل مرکزی داره در امر خانواده. من میخوام به این بپردازم.
بفهمید.
و با روش PDIA بگم که این رو انشاءالله ما تصمیم داریم از 1400 به اصطلاح که الان شروع کردیم 1400 با تمرکز بیشتر انجام بدیم و به اون برسیم انشاءالله. اون راه حل مرکزی که میتونه اکثر راهکار دیگر رو اجرایی کنه یا زمینه ها رو فراهم کنه یا تعاملات رو برقرار بکنه، یا وظایف رو پیگیری کنه تأسیس نهاد متولی مسئول خانواده.
خب اون برنامه گذاشتم گفتید، یعنی در واقع وزارت خانواده رو شما پیشنهاد دادید.
بله ببین، الان ما وزارت خانواده رو باید تأسیس بکنیم و برای این کار این اقدامات رو میخوایم امسال انجام بدیم. میخوام بگم که ببینید، با تأسیس وزارت خانواده است که راهکارهای دیگر ما که پیشنهاد کردیم اجرایی خواهد شد.
درست.
ما برای تأسیس وزارت خانواده این مراحل رو باید طی کنیم و انشالله میخوایم طی کنیم. یک، انتخاب دو گرانیگاه مهم برای پیشبرد این بحث در کشور، یک حوزه های علمیه، دو مجلس با تمرکز کمیسیون فرهنگی.
خب
دوم کاری که خواهیم کرد، حالا میگم با اینا چه کار خواهیم کرد. دوم کاری که انجام خواهد شد تهیه طرح توجیهی اولیه تأسیس وزارت خانواده است.
درست.
یعنی یک طرح توجیهی که همه رو به اصطلاح به یک اشتراک مفهومی، روشی و ساختاری برسونه، که الحمدلله در این به اصطلاح کامل میشه.
بله.
در مرکز پژوهشی مبنا. سومین کاری که انجام میشه اجماع سازی بین نخبگان یا اجماع نخبگانی.
درست.
در مورد این راه حل ما داریم این کار انجام میدیم الحمدلله، با تأسیس شبکه کارآمدی و شبکه‌های مختلفی که نخبگان رو به این امر برسونیم که خانواده امر بنیادی و باید کاری در این خصوص انجام بشه، به ویژه بحث نهاد متولی مسئول.
آقای دکتر، به زمانم در عنایت دارید، هم زمان برنامه ما هم زمان در واقع تأسیس این کارهای اجرایی.
انشاءالله من به دوستان مأموریت دادم سال 1300 سال وزارت خانواده است. انشاءالله به فضل الهی این رو تا حد به اصطلاح توان پیش خواهیم بود. چهارمین بحث، من ظاهرا یک رو وقت داشتم یا 20 دقیقه.
اونا هم 5 6 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
خیلی خوب، من فرصت از من مانعی ندارم. بحث بعدی که در حال انجام اون هستیم، تشکیل دبیرخانه مؤسسات و مراکز فعال در امر خانواده. ما همه مؤسسات و مراکز حوزوی و غیر حوزوی رو داریم به یک به اصطلاح دبیرخانه‌ای وصل می‌کنیم که خودمون باشیم، حرفام رو یکی بکنیم. پنجمین به اصطلاح مسیری که داریم طی می‌کنیم، تکمیل و نهایی سازی طرح توضیحی تأسیس وزارت خانواده است که با کمک همین مؤسسات بیس اون قانونی که می‌خوایم پیشنهاد بدیم قرار بگیره.
درست.
که کد حقوقی بگیره در واقع. ششمین مرحله برگزاری جلسات توضیحی با حوزه‌های علمیه، برادران، خواهران، جامعه وزارت، در واقع بعضی از کاراش هم انجام دادیم، و کمیسیون فرهنگی مجلس.
خب
حالا از حوزه چی میخوان تو این جلسات؟ حوزه بستره با تمام توان باید برای حل مسئله جامعه وارد عمل بشه، مسئله خانواده رو میخوان.
درست.
و اقدامات زیر رو که میخوان بستره باشون در حال سانه زنی هستیم انجام بده. یکی مطالبه گری جدی از مسئولان و نهادها و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آینده.
درست.
یعنی الحمدلله تو این قضیه ورود کردیم، بزرگواران حوزه خیلی دارن خوب استقبال میکنن و کمک میکنن. دوم بس تقویت فقه خانواده است. ما بعدا به این فقه خانواده نیاز داریم.
الان فقه خانواده دچار نقصان تو برخی از موضوعات تو محور.
بله بله، خیلی فقیره.
خب.
ضعیفه. بعضی از عزیزان ورود کردن ولی ضعیف و فقیره.
درست.
سوم کاری که حوزه باید بکنه تقویت اخلاق خانواده است. یعنی بحث تعلیم و تربیت خانواده نیازمند یک بحث مبنایی اخلاقیه، گفتمان اخلاقیه، که بحث تبلیغ و اینها رو باید حوزه برنامه‌ریزی در این خصوص بکنه. ما جلساتی هم با عزیزان برخی از معاونت‌های حوزه داشتیم.
آقای دو داشتیم، ببخشید، اگر مثلا میخوام بگم اگر بحث تأسیس وزارت خانواده که تمام این چیزایی در واقع مقدمات است برای طرح جامعه خانواده محقق نشد، یعنی در واقع این طرح رها خواهد شد یا نه؟
نه، ببینید ما بدیلشو داریم.
درست.
حالا من عرض میکنم، بدیل رو عرض میکنم، اینو توضیح میدم. اقناع کمیسیون فرهنگی مجلس که الحمدلله انجام شده.
خوب.
ما با رئیس محترم کمیسیون کار کردیم. ما طرح تأسیس رو اونجا به اصطلاح شروع خواهیم کرد و همگام با اونها پیش میریم برای رفع اشکالات و کاستی‌های طرحمون، که اونها بالاخره نظراتی دارند و به اصطلاح یک کمیته رو قرار دادن که اونجا تأسیس بکنن، ما هم در اون شرکت بکنیم. بعدی در واقع استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری با کمک صداقت.
ما دو دقیقه فرصت داریم از همه.
بله درخواست هستم.
خواهش می‌کنم.
ببین حالا این آخرین بحثی که می‌خوام بکنم.
بله.
ما از انتخابات ریاست جمهوری که کاندیداها قرار برنامه بدن یا در مناظرات حرف بزنن، ما با صداقت ما به سر مکاتبات با شورای سیاست گذار صداقت ما داشتیم که در بحث خانواده و وزارت خانواده رو در دستورکار مناظرات و مباحثات آقایون کاندیدای ریاست جمهوری قرار بدن. یکی از مباحث بنیادی ان شاء الله اگر موفق شدیم تبدیل به گفتمان عمومی جامعه و مطالبه عمومی هم خواهد شد. حالا شما بفرمایید خب این راه حل مرکزیتون نشد، چه باید کرد؟ ما وزارت خانواده یکی از راهکارهای مرکزی،
یعنی شما الان پس همه تلاشاتتون رو این جریان نذاشتید، همین انرژیتون رو برای تاسیس وزارت خانواده نذاشتید، یعنی در واقع یه طرح عملیاتی برای نظام جامعه خانواده در نظر دارید توی مرکز خودتون.
خب بحث سایر به اصطلاح راهکارها غیر از بحث حال نهاد، ما با مراکز مختلف مکاتبات مختلف داریم. من همین دیروز یک امروز نامه به وزیر محترم بهداشت نوشتم در خصوص بحث فرزندآوری در توسط پزشکان زنان و زایمان، یک راهکار کلیدی.
درست.
یعنی این کارها رو انجام میدیم، راهبردهی ها رو انجام میدیم، هشداردهی ها رو انجام میدیم، اجماع سازی رو اصلا اینا رو پیش میبریم.
درست.
غیر از اینها اون راه حل مرکزی انرژی ویژه گذاشتم. اگر حالا گفتم ها وزارت خانواده نه.
درست.
یک ستاد عالی مثل ستاد ملی کرونا شما در نظر بگیرید.
بله.
در امر خانواده لازمه تشکیل بشه مقام معظم،
یعنی از این پراکنده کاری هایی که در واقع هر یک نهادی مسئول یک بخش در واقع رهایی پیدا کنه، جایی متمرکز بشه
و انسجام ساختاری همه نهادها ترکیب به پراکنده رو باید به وجود بیاره. مقام معظم رهبری در این قضیه چند سال قبل این رو فرمودن و ما ان شاء الله پیگیریم که در دغدغه مقام معظم رهبری ان شاء الله عملی بشه و درست بشه به فضل الله. همین راهکارا رو داریم پیش میبریم، ولی این راه حل مرکزی رو خواهش میکنم شما هم بهش بپردازید از طریق رسانه وزیر معارف که بسیار
انشالله. متشکرم آقای دکتر دشتی. ما نمیده خیلی سوالات هم مون، میدونم که شما هم خیلی از صحبتتون باقی مونده، حالا انشالله
نمیشه در
پوزاشه بله. باید یه برنامه مفصل تایی
شما اگر آقای امامی لطف بکنید مرحله به مرحله پیش بریم، مثلا مسائل ازدواج رو یه بار بردش
انشالله،
یا فرزندآوری بعد تربیت بعد بحث طلاق
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فرصت در خدمتتون. متشکرم ازتون، خداحافظی
می‌کنم. آقای دکتر
متشکرم. ممنون که با ما بودید شنیدن از گرامی. ما فردا شب خب همونطور که می‌دونید امسال سال جشن تولید نامگذاری شد از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی. فردا در واقع میخوایم این رو بررسی کنیم که آیا چقدر محقق شده، در چه زمینه‌ای محقق شده، نقاط آسیبش کجا بود، نقاط قوتش کجا بود. انشالله اگر شما هم نقطه نظری در این زمینه دارید حتما با شماره پیامک 3553 با همکارم در رابطه می رادیو معارف در میان بذارید. ممنون که با همراه بودید. شب بخیر. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
خب شنوندگان عزیز شبتون بخیر باشه. اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو هم شنیدیم و رسیدیم به پایان این نوبت کاری که در خدمتون بودیم از ساعت 14 دو بعد از ظهر تا این لحظه. بنده حسن حیدرزاده، دوستانم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. آخرین برنامه هم که تا لحظاتی دیگه تقدیمتون میشه بر کرانه نور نام داره، تفسیر آیات 153 و 154 سوره مبارکه بقره به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. این برنامه رو هم بشنوید. ما از حضورتون مرخص میشیم. بعد از این برنامه دوستانم در نوبت کاری سوم امروز و امشب خدمتتون خواهند رسید. التماس دعا. خدا نگهدار.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأن